این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. اختلافات درون حزبی علت اصلی این اقدام بوده.
اختلافات درون حزبی جمهوری خواهان به عنوان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره کار را به جایی رساند که خودشان باعث برکناری کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری خواه این مجلس شدند. همان جمهوری خواهان تندروی ترامپی که 10 ماه پیش باعث شده بودند مک‌کارتی بعد از 15 بار رأی‌گیری رئیس مجلس نمایندگان شود و شرط و شروط زیادی هم برای او گذاشته بودند. حالا خودشان بعد از آن که مک‌کارتی برای تصویب بودجه 1.5 ماه دولت فدرال با دموکرات‌ها همراهی کرد، با یک رأی‌گیری باعث عزل او شدند. مت گیتس پیشروی جمهوری خواهان مخالف مک‌کارتی در مجلس نمایندگان بود که نقش اساسی در برکناری او ایفا کرد. سخنان مت گیتس در مخالفت با ادامه ریاست مک‌کارتی بر مجلس نمایندگان آمریکا.
مک‌کارتی برای ما در حکم یک آشفتگی و هرج و مرج است. مثل 33 تریلیون دلار بدهی آمریکا و همینطور کسری بودجه سالانه 2.2 تریلیون دلاری ما که آشفتگی و هرج و مرج ما محسوب میشه.
داستی جانسون عضو دیگر جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید شکاف و کینه‌توزی میان جمهوری خواهان شدت گرفته. بخشی از سخنان این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان:
مشکلات واقعی مردم آمریکا برای هفته ها نادیده گرفته خواهد شد، فقط به این علت که سیاست مداران ما دارن مثل بچه مدرسه ای ها بازی می کنند و به خاطر کینه های شخصی وحشتناکشون نسبت به هم همه چیزو خراب می کنند.
خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا بعد از برکناری کوین مک‌کارتی این اتفاق را در تاریخ سیاسی آمریکا بی سابقه توصیف کرد.
این رأی تاریخی است که در نتیجه آن برای اولین بار در تاریخ آمریکا رئیس مجلس نمایندگان برکنار شد. الان مجلس نمایندگان در حالت فلج کامله. باید منتظر باشیم و ببینیم که چه زمانی رئیس جدید مشخص میشه. هنوز هیچ چیز معلوم نیست، اما آنچه مشخصه اینه که مجلس نمایندگان به شدت دچار شکاف و اختلاف شده و بعد از این اداره اون کار بسیار سختی خواهد بود.
کاخ سفید در واکنش به عزل رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اعضای این مجلس خواسته که هر چه زودتر تکلیف انتخاب رئیس جدید را مشخص کنند، به ویژه برای اینکه هنوز تکلیف تصویب بودجه سالانه دولت فدرال هم مشخص نشده.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
کانال 12 رژیم صهیونیستی از طرح این رژیم برای حمایت نظامی و مالی از تظاهرکنندگان در استان سویدای سوریه پرده برداشت. به گزارش این شبکه تلویزیونی، رژیم صهیونیستی قصد دارد از طریق اردن تجهیزات نظامی و تدارکات را به تظاهرکنندگان تحویل دهد. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی سوریه و لبنان درباره طرح اسرائیل برای آتش زدن جنوب سوریه به ویژه در استان سویدا خبر داده بودند. سویدا استانی در جنوب سوریه و در نزدیکی سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. تظاهرات در این منطقه از 1 ماه پیش با درخواست‌های اقتصادی آغاز و به تدریج به سمت مطالبه خودمختاری هدایت شد. اکثریت مردم این منطقه دروزی مذهب هستند.
یگان‌های ارتش سوریه به محل‌های استقرار گروه‌های تروریستی در حماه و ادلب حمله کردند. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد شماری از عناصر مسلح وابسته به گروه انصار و توحید در این حملات کشته و زخمی شدند و 2 پهپاد گروه‌های مسلح هم سرنگون شد. این عناصر برای حمله به محل‌های استقرار ارتش سوریه تلاش می‌کردند.
نخست وزیر نیجر درباره توطئه جدید فرانسه در این کشور هشدار داد. علی امین زین گفت فرانسه پس از لغو توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی با نیجر در حال اجرای طرحی برای برهم زدن امنیت این کشور با ترورهای زنجیره‌ای شخصیت‌های برجسته است. به گفته نخست وزیر نیجر، این ترورها علیه سران محلی، دینی، افسران ارتش، اعضای کابینه و مسئولان مؤسسات مردم نهاد برنامه‌ریزی شده است. حدود 1 ماه پیش شورای نظامی نیجر توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی با فرانسه را لغو و سفیر این کشور را اخراج کرد. این شورا همچنین خواستار خروج هرچه سریع‌تر نظامیان فرانسوی از این کشور شده است. نیجر سومین کشوری است که در منطقه غرب آفریقا نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی فرانسه را به چالش کشیده. پیش از این مالی و بورکینافاسو هم توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی خود را با فرانسه لغو کرده بودند.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. 19مین دوره بازی آسیایی با کسب اولین مدال برای کشتی ایران پیگیری شد و دو فرنگی کار کشورمان دقیقی دیگر برای طلا به روی تشک می‌روند. در روز 11ام رقابت در هانگژو برای کاروان ایران در کشتی فرنگی، دانیال سهرابی در دوره رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم 3 برد و لی لی از چین رو برد و با 3 برد و 1 باخت مدال برنز گرفت. در همین چارچوب دقایقی پیش هم امین کاویانی نژاد در فینال وزن 77 کیلو برابر آکشول محمودوف قهرمان جام و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان 1-1 نتیجه رو واگذار کرد و به مدال نقره رسید. ناصر علیزاده هم برای کسب نشان طلای وزن 87 کیلوگرم با بردی موراتوف از ازبکستان سرشاخ می شود. امروز همچنین در کبدی تیم مردان ایران با نتیجه 64-22 کره جنوبی را شکست داد و با 3 برد پیاپی گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت. در بخش بانوان نیز تیم کشورمان 54-16 بنگلادش رو شکست داد و با 2 برد پیاپی راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم کبدی بانوان ایران جمعه برای صعود به فینال با چین تایپه دیدار میکند. در سنگ‌نوردی تیم ایران با رضا مهدی و میلاد علیپور در رده سوم قرار گرفت و حریف سنگاپور در دور 1/4 نهایی شد. در شطرنج و در دور ششم رقابت ها تیم کشورمان برابر ویتنام سفارایی کرده است. در تیر و کمان مبینا فلاح و رضا شعبانی در دور رده‌بندی بخش مختلط تیمی اصلی ریکر 6-2 به تیم اندونزی باخت و با 2 برد و 2 باخت 4 شد. در شیرجه از تخته 10 متر سعید محمد مقدسی پس از 6 دور رقابت در جایگاه 10 قرار گرفت و فینالیست شد. در بسکتبال تیم مردان ایران برای قرار گرفتن در یکی از رده‌های 5 تا 8 89-82 کره جنوبی را شکست داد. بسکتبالیست‌های کشورمان جمعه با برندگی ژاپن و عربستان دیدار می‌کنند. در ادامه رقابت‌ها هم بعد از ظهر امروز تیم واترپولو مردان ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی با چین روبرو می‌شود و در وزن برداری حسین سلطانی در دسته 81 کیلوگرم به روی تخته می‌رود. در رده‌بندی مدالی این بازی‌ها کاروان ایران با 6 طلا، 14 نقره و 17 برنز در رده 11 جای دارد و چین با مجموع 304 مدال و 164 طلا صدرنشین است. و تیم ملی والیبال ایران امروز در 4مین دیدار خود در رقابت انتخابی المپیک برابر تیم جمهوری چک سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 16:30 دقیقه در ریو دو ژانیرو برزیل آغاز می‌شود. شاگردان بهروز عطایی در بازی قبلی خود قطر رو برده و نتیجه رو به تیم‌های آلمان و اوکراین واگذار کردند. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. در ادامه بخش خبری ساعت 14 بریم سراغ پیک نیمروزی. همکارانم فعلا دو گزارش رو تدارک دیدن، بریم برای شنیدن گزارش ها. صدور صورت حساب الکترونیکی فروش تلفن همراه اجرایی می شود. معاون وزیر سمت می گوید با توجه به ثبت شدن گوشی در شبکه و زیرساخت های موجود، آمادگی اجرای طرح صدور صورت حساب الکترونیکی فروش تلفن همراه رو داریم و مشکلی برای اجرای اون وجود نخواهد داشت.
عده الکترونیکی شدن صورت حساب تلفن همراه در خرداد ماهه. آقای کلاهدوزان مدیر کل دفتر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت،
توی یک ماه آینده، یک ماه 45 روز آینده، ما حداقل 1500 تا واحد جدید اضافه میشن تو حوزه موبایل به این سامانه.
صورت حساب الکترونیکی که قرار است در بستر طرح افق اجرایی شود و هدفش شفافیت قیمت‌ها، نظارت برخط و رصد زنجیره تأمین تا توزیع است. آقای رمضان رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران:
به خاطر اینکه تو اون سامانه بتونن ثبت کنن که این زنجیره رو رصد کنن، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش و نهایتا مصرف کننده باید مشخص بشه.
در مرداد برای پیگیری اجرای شدن وعده صورت حساب الکترونیکی به فروشگاه های تلفن همراه رفتیم.
در مورد این صورت حساب اطلاعاتی نداریم.
هنوز چیزی ما اعلام نکردیم.
مدیر مربوطه در شهریور دوباره وعده جدید داد و گفت شرایط برای اجرای این طرح فراهم است. آقای کلاهدوزان مدیر کل دفتر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت:
زیر ساخت اتصال به صورت کامل انجام شده و تستش هم اتفاق افتاده اون بخشی که بخش فنی بوده و به عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده عملاً اتفاق افتاده.
از آقای مسئول خواستیم تا فرایند اجرایی شدن این طرح رو به ما نشون بده.
آمادگی دارید که ما رو ببرید جاهایی که داره این کار به صورت حالا آزمایشی دارن؟
بله بله بله. ما میتونیم یک بار اصلا کلا این فرایند رو با هم از نزدیک ببینیم، یک خرید به اصطلاح موردی با هم انجام بدیم و کل فرایند رو با هم تست کنیم.
یک ماه تلاش کردیم تا زیرساخت‌های فراهم شده را به تصویر بکشیم، اما
با وجود همه پیگیری‌های ما مدیر کل مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت حاضر نشد جزئیات صورتحساب الکترونیک تلفن همراه را به ما نشون بده.
با این وجود معاون وزیر صمت که مسئولیت اجرایی این طرح رو داره برای عملیاتی شدن طرح صورتحساب الکترونیکی تلفن همراه اعلام آمادگی کرد. آقای برادران معاون وزیر صمت:
با توجه به اینکه از طریق به نوعی ثبت تلفن همراه یا همون تعبیر رجستری ما ابزار کنترلی خوبی در اختیار داریم، ایشان این اقدام رو هم میتونیم سامانده ایم. موضوع به نظرم مبهمی تو این نیست و جزء حوزه‌ای که به سرعت میتونه شفافیت حد اکثر
اگه زیر ساختا فراهم باشه شما برای اجرا
ما مشکلی نداریم.
آقای برادران به ما وعده داد تا یک هفته دیگر نحوه اجرا شدن این طرح رو به ما اعلام کنه. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما بنابر آمار سازمان امور مالیاتی، بیش از 360 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در بخش‌های مختلف وجود داره. طبق این آمار در سال گذشته حدود 70% هنرمندان از مالیات معاف بودن.
کوچکترین قهوه خانه دنیا نامیده شده. صاحبش حاج کاظم است. حاج کاظم میگوید امسال 20 میلیون تومان مالیات داده و این یعنی کوچکترین قهوه خانه دنیا هم از مالیات معاف نیست.
هر کاسبی، هر کسی که درآمد داره میبایستی مالیات بده. از یه سری ها بگیرن و نگیرن نداریم ما.
فقط حاج کاظم نیست که وقتی صحبت از مالیات به میان آمد از عدالت حرف میزنه. و نظر شما معافیت مالیاتی واسه یه عده نارضایتی به وجود نمیاره بین بقیه؟
خب این سردازه تبعیزه، تبعیزه بین کسبه.
شوهر من الان صبح میره شب میاد، واسه این حقوق اندکی که میگیره مالیات ازش میگیرن. بعدن چرا باید یه هنرمندی که همشون حقوقای بالایی دارن از مالیات معاف بشن؟
کسی که درآمدش چندین برابر منه از این قانون معاف باشه، یه جوری تبعیض اجتماعی تلقی میشه و به نظر من اصلا کار درستی نیست.
معافیت از مالیات درخواست چند هفته پیش برخی از هنرمندان بود. هنرمندانی که درآمدشون گاهی به میلیاردها تومان در سال میرسه. آقای رحمانی، کارگردان سینما:
دستمزد بازیگر متاسفانه الان دیگه کفش بین 2.5 تا 5 میلیارد تومان بابت ماهانه است.
و پارسال حدود 70% معاف از مالیات شناخته شده بودند. خانم برومن، رئیس هیئت مدیره خانه سینما:
این فرمول غلطه. 7 سال کار نکرد، بعد 400 که شروع کردم کار کردن، بعد من در دستم مالیات گرفتم.
مردم اما بین هنرمندان و کارگران فصلی فرقی قائل نیستن.
بازیگر هنرمندم، گوش بنی، اونم باید مالیات بده، منم باید بدم.
با اینکه من کار فرهنگی تازه دارم میکنم هیچ معافیتی ندارم، ولی طرف میاد دو تا تبلیغ میکنه توی این استا 5 میلیون، 6 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون داره پول میگیره برای یه دونه پست. به غیر اون هستن بازیگرایی که دارن میلیاردی پول میگیرن.
معلومه از بعد از قشر ثروتمند مالیات بگیرن.
در قانون بودجه 1402 هنرمندان تا درآمد سالانه 480 میلیون تومان معاف از مالیاتن، اما برخی از هنرمندان میگویند سقف معافیت مالیاتی باید بالاتر برود. خانم برومن، رئیس هیئت مدیره خانه سینما:
بله میدونم. سرمایه زیادی گذاشته که با 600 تومن این از این معافیت نمیتونه استفاده کنه.
سقف معافیت مالیاتی که هنرمندان از آن صحبت میکنن همین حالا 4 برابر سقف معافیت حقوق بگیران است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:03 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. عصر شما بخیر و خداحافظ.
صدای
آغاز یک هیجان است. زمرد جیوانی 200، زمرد سیتی 125، زمرد کلیک، پرشتاب، مطمئن، زیبا، انواعی دوچرخه در سایزهای متفاوت. زمرد کویر، نگینی درخشان در صنعت تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت. زمرد کویر.
با من حرف بزن.
الان بگم
گفتگوی انتقال تجربه.
I decided to do it on hijab.
ایش میشه experience
که این کار رو تجربه نکرده بودیم.
واژه‌ها در هر تجربه، در هر روایت، از گذر حافظه تاریخی تا بالندگی نسل‌ها، رنگ تازه، لحن تازه و معنای تازه می‌گیرند. این یک تجربه است، روایتی از یک دگرگونی. یه جمله معروف میگه بهترین راه برای پیشبینی آینده خلق کردن اونه. این یعنی ما نتیجه کارها و عادتامونیم و رفتار بیرونی ما نماد باور درونی ماست. یه راه خوب برای پی بردن به باور واقعی خودمون اینه که ببینیم وقتی عصبانی، ناراحت یا تحت فشار هستیم چه رفتاری میکنیم؟ به چه چیزی پناه میبریم؟ قانون انتظارات میگه چیزی که با اطمینان انتظارشو داشته باشی تحقق پیدا میکنه. انتظارات ما نگرش ما رو مشخص میکنه و سبب میشه دیگران با ما طوری رفتار کنن تا به چیزی که تو ذهنمون پرورش میدیم تحقق ببخشیم. اگه انتظار داشته باشیم که تغییر کنیم، سرانجام تغییر میکنیم. اگه انتظار داشته باشیم سالم و سعادتمند بشیم، سالم و سعادتمند میشیم. اشخاص موفق از خودشون انتظار مثبت دارن، انتظار این که به هدفشون برسن. ما هم هر طور که به آینده نگاه کنیم همون برامون اتفاق میفته. اگه فرضو بر این بذاریم که از هر تجربه ای در آینده بهره میگیریم، این اتفاق برامون میفته و به این ترتیب شادتر و خوشبینتر میشیم، چون حتی شنیدن یه تجربه میتونه برای رسیدن به شخصیت مطلوب نجات بخش ما باشه.
حالم خیلی خوبه، عالیم، تفاوتش رو احساس میکنم. همین که هی روز به روز این بحث سیگار داره تو ذهن من هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه، خیلی برام خوشحال کننده است. خیلی برام خوبه که صبح که بلند میشم دیگه دنبال سیگار نیستم. الان واقعا دلم دیگه نمیخواد که بکشم. اصلا انگار من سیگاری نبودم و اصلا برام مهم نبود، اصلا تو یادم نبود سیگار که حالا بکشم یا نکشم.
پادزهر حراس و جهل اشتیاق و آگاهیه. تنها محدودیت شدت شوق و آرزوی ماست. اگه واقعا خواهان تغییر در خودمون باشیم، محدودیتی وجود نداره و هرچی بیشتر درباره این موضوع بدونیم، میل ما برای حرکت بیشتر میشه. وقتی آگاهیمون برای یه تغییر افزایش پیدا میکنه، برای اقدام اعتماد به نفس و آمادگی بیشتر به دست میاریم. با آگاهی اثرات محدود کننده جهل و حراس رو خونسا می کنیم. هر قدر درباره چیزی که برامون مهمه بیشتر یاد بگیریم، با شجاعتی بیشتر برای دستیابی به اون حرکت می کنیم. ما می تونیم یاد بگیریم. ما در قبال خودمون مسئولیم. قرار نیست کسی برای ما کاری بکنه. پس اگه دنبال تغییری در خودمون هستیم، مسئولیم که براش تلاش کنیم، چون همه چی به ذهن ما بستگی داره. اگه بخوایم چیزی رو بیرون از خودمون تغییر بدیم، اول باید اندیشه درونمون رو تغییر بدیم و برای تغییر زندگیمون اول باید فکرمون رو تغییر بدیم. ما با فکر و اندیشه‌ای که همین حالا داریم آیندمون رو رقم میزنیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدی،
حدود ساعت 2 نیمه شب بود. من زمین خونم رسام خونم نزدیک به هم چسبیده. یکی از رفیقام بود، برگشته بودیم تو ماشینش نشسته بودیم. اومدم پایین دیدم در منزل همون باز.
ساعت 2 فکر میکنم به سنگ میزنن که میخواییم بریم گشت نزدیک. بهشون 2 میره باش. در حال گشت بودن که بر میخونن به این راکب موتور سوار. 2 نفر بودن، سرشون هم پوشونده بودن، لباس بنوچن پوشیده بودن، تو شهر دور میزدن، شهر هم کوچیکه. اینا پیگیری نبودن، نهایتا پشت سر موتور که بودن کوچیک میان بیرون، حالا موتوری رو میفته چه اتفاقی رقم میخوره، اینا پیاده میشن. وزارت دیگه دست یه دکه اقدام به تیراندازی میکنه، اول شهید جنگجو میزنه ظاهرا، بعد 5 تیر میزنه به شیخ عادل.
چشم اهالی شهر گرم خواب و احمد رضا بیدار. بیدار در شهر برای عقب راندن شر. آن روز هم احمد رضا عرفانی نیا برای دیار مادری جهاد کرد. جهاد با جان.
هادی خیلی بچگیش مظلوم بی خوب بی. بچگیش منی معلومه که بچه پاکیه. برای نمازش، برای دعاش، برای بهش خیلی با خدا بی خیلی اهمیت میده برای نماز و روزش.
کسی نیست این مدت این عمری 26 سالی که از خدا گرفته بود یکی از هادی دلرنجی داشته باشه، ناراحتی داشته باشه.
یه کاره جهادی بیش از حد ایشون از کرونا شروع شد.
تو ایام کرونا خب جوری بود که اگر مثلا توی خانواده پدری کرونا گرفته بود، فرزندش حاضر نبود بره سراغ ایشون. بحث حالا کرونا اینها بود، ایشون به مرکز جامعه سلامت مراجعه کرده بود، گفته بود که تمام بیماران کرونایی که کسی ندارن و نمیشه رسیدگی بکنی، من خودم میرم رسیدگی میکنم. خودش با تیمش، خودش به عنوان مسئول تیم میرفتن الان بیمار کرونایی رو مثلا رسیدگی میکردن بهشون.
پیرزنی اومد گفت که این بچه های جهادی کجا هستن؟ گفت که بفرمایید از بچه های جهادی جون بخواییم. ما بچه های جهادی هستیم، اومدیم برای همین جون دادن برای شما، خدمت به شما.
او مرد جهاد بود و برای محرومان سر از پا نمی شناخت. در هر شهر و روستایی که قصه ای از محرومیت را می شنید، فوراً وقت خدمت به تن می کرد و حاضر می شد. وقتی به روحیه جهادی و رزمندگی احمد رضا نگاه می کنی، با یک حساب سرانگشتی فکر می کنی باید از متولدین دهه 50 یا نهایتاً 60 باشه که این چنین میانه میدان ایستاده. اما او جوان بود، یک جوان دهه 70.
کارای شیخ هادی تو صورتمونه، میبینیم میریم اینجا شیخ هادی هست، همونجا کار کرده بود، میریم اونجا شیخ هادی بود کار کرده بود، هر جا میریم میبینیم. یعنی تو ذهنمونه و کار کردنه خیلی تو ذهنمونه،
خیلی دلمون تنگی براش. ما مدرسه میریم یه آثاری ازش تو مدرسه هست، اونجا میریم دلتنگیش میشیم، مسجد میاییم باز میبینیم دلتنگیش میشیم.
هر موقع که یاد ایشون رو میفتیم به هیچ وقت نبودش رو به ذهن باور نمی کنیم.
هر چه از این شهادتش بیشتر میگذره و روزهایی به ایام شهادتش اضافه میشه، این دلتنگیه بیشتر خودش رو نشون میده.
پاییز سال 1401 شهید مدافع امنیت احمد رضا عرفانی نیا به شهادت میرسن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
پس از بازنشستگی از دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در دهه 40 شمسی، به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی به آنجا رفت و امور فرهنگی آستان را در دست گرفت. ضمن توسعه کتابخانه آستان در یکی از انبارهای کتابخانه با انبوهی از قرآنهای قدیمی، با اولین ترجمه های فارسی روبرو شد. آن قرآنها اطلاعات ذی قیمتی از ترجمه های نخست قرآن کریم به زبان فارسی را در خود داشتند و به راستی گنجینه‌ای بزرگ به شمار می آمدند. از آن پس استاد به کمک تنی چند از دانشجویانش به نسخه نویسی از آن قرآن ها پرداخت و تدوین فرهنگنامه قرآنی را آغاز کرد. این کار مهم و ارزشمند سالها بعد و توسط یکی از شاگردان همراه و رهروی او به فرجام رسیده و در اختیار عموم قرار گرفت. آری، زنده یاد دکتر احمد رجایی بخارایی، شاعر، ادیب، نویسنده و استاد نامی دانشگاه را باید کاشف ترجمه های فارسی قرآن های قدیمی دانست و تلاش های او در حوزه فرهنگ نامه های قرآنی و ادبیات فارسی را ارج نهاد.
احمد علی رجایی بخارایی در سال 1295 شمسی در روستای پاژ، زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در نزدیکی شهر مشهد به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به تهران رفت و پس از اخذ دیپلم کشاورزی در دانشگاه تهران به تحصیل همزمان ادبیات فارسی و حقوق پرداخت. پس از اخذ مدرک کارشناسی همزمان با تدریس به تحصیل در رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی پرداخت و در سال 1334 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد. او پس از مدتی تدریس در تهران و در تبریز در سال 1339 به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد منتقل شد. وی برای چند سفر علمی و تحقیقاتی به اروپا رفت و ضمن آشنایی با کتابخانه های آنجا میکروفیلم هایی از کتاب های خطی تهیه و به دانشگاه های مشهد و تهران هدیه کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی پس از بازنشستگی در سال 1347 به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی، ریاست امور فرهنگی و کتابخانه های آستان را بر عهده گرفت و منشأ خدمات بسیاری شد که از جمله می توان اقدام به تهیه فرهنگ نامه قرآن های قدیمی با ترجمه های فارسی را نام برد. کاری که با آمدن او به تهران ناتمام ماند و سالها بعد توسط برخی از دوستان و شاگردانش به پایان رسید. او در تهران به تدریس در دوره دکتری ادبیات پرداخت و در شناساندن شاهنامه فردوسی و غزلیات حافظ تلاش‌های فراوانی کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی نویسنده، محقق و شاعری زبردست بود. او در سال 1357 در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت